أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روز اول محرم هست، چند تا اگر اجازه بفرمایید حدیث و روایت رو تقدیم کنم در فضیلت عزاداری و گریه بر سید الشهدا و اقامه مجالس و مهمان این احادیث باشیم. حدیث نورانی که در کتاب شریف نفس المحموم مرحوم محدث قمی نقل کردند از کامل الزیارات هست. نقل میکند که ابی هارون مکفوف راوی حدیث هست. نقل میکند دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد بر امام صادق صلوات الله و سلامه علیه شدن. فقال لی انشدنی، حضرت فرمودند که اشعاری رو در مصیبت سید الشهدا علیه السلام برای من بخوان. فانشدته، خوندم شعری رو. حضرت فرمودند لا کما تنشدون و کما ترثیه عند قبره، همونطوری که در کنار قبر حضرت برای حضرت مرثیه میخونید و به همون سبکی که در محافل خودتون اشعار مصیبت رو میخونید بخون. نقل میکند اون اشعار معروف همیری رو، سید همیری رو برای امام صادق علیه السلام خوندن. عمر على جدة الحسین فقل لعظمه الزکیه، که به بیوت مفصلی هست، شعر مفصلی است. بعد حضرت دوباره فرمودن شعر دیگری بخون، باز هم شعر خوندم. فبکا و تهای جنسا، حضرت گریستن و به خصوص جمع بانوان متحول شدن. قال فلما ان سکتنا، وقتی مجلس آرام شد، حضرت فرمودن یا هارون من انشد فی الحسین علیه السلام فبکا عشرتن فله الجنه، کسی که درباره امام حسین مصیبتی رو بخونه، شعر بخونه و 10 نفر رو به گریاند، ثواب اون کار او بهشت است. ثم جعل ينتقص واحدا واحدا، یکی یکی کم کردن. فرمودن اگر انشاد بکنه و 9 نفر رو به گریاند، انشاد کنه 8 نفر رو به گریاند، پیداست بیان حضرت بیان مخصوص است دیگه. خب از اول میتونستم بفهمن اگر کسی یک نفر رو به گریاند اهل بهشته، ولی اینکه از اون مرتبه شروع میکنن یکی یکی کم میکنن، بیان اهمیت مطلب هست. حتی بلغ الواحد، تا به جایی رسید که فرمودن من انشد فی الحسین علیه السلام فأبکا واحدن فله الجنه، یک نفر رو به گریاند جزای این کار او بهشته. بعد حضرت فرمودن من ذکره فبکا فله الجنه، اگر کسی یاد امام حسین علیه السلام رو بکنه و نه فقط دیگران رو هم نگریاند، فبکا خودش بر امام حسین علیه السلام بگرید، ثمره کار او بهشته. حدیث بعدی مرحوم محدث قمین حدیث نورانی رو از رجال کشی نقل کردن. زید شهام از امام صادق نقل می کند که کنا عند ابی عبدالله علیه السلام در محضر امام صادق بودیم و نحن جماعت من الکوفه، جمعیتی بودیم از کوفه، فدخل جعفر ابن عفان یا عفان، جعفر ابن عفان وارد شد بر امام صادق علیه السلام، فقربه و ادناه، حضرت او رو به خودشون نزدیک کردن در محلی نزدیک خودشون رو جا دادن. ثم قال یا جعفر بلغنی انک تقول الشعر فی الحسین علیه السلام و تجید، شنیدم که تو درباره امام حسین شعر میگی و زیبا هم مرسی سرایی میکنی. فقال له نعم جعلنی الله فداک. بعد حضرت فرمودن شعر بخوان و او هم شروع کرد خواندن. فانشدته صلی الله علیه فبکا و من حوله حتی صارت الدموع علی وجهی و لحیته. من اشعار رو خوندم، حضرت و کسانی که دور و بر او بودن گریه کردن تا جایی که اشک بر چهره و محاسن حضرت جاری شد. ثم قال یا جعفر والله لقد شهدت ملائکه الله المقربون ها هنا یسمعون قولك فی الحسین علیه السلام. این یکی از اون روایات است که دلالت میکند که ملائکه در مجالس عزا حضور پیدا میکنند. حالا البته این محفل محفل خاصی بوده در محضر امام صادق علیه السلام. به جعفر فرمودن والله لقد شهدت ملائکه الله، به خدا قسم که ملائکه الهی، ملائکه مقرب در اینجا شاهد و حاضر بودن و کلام تو رو در باب امام حسین علیه السلام می شنیدن. ولقد بکاو کما بکینا و اکثر، اونها هم گریستن و بیش از اون چه ما گریستیم گریه بر سید الشهدا کردن. بعد حضرت به او بشارت دادن لقد اوجب الله تعالی لک یا جعفر فی ساعته الجنه به اسرها، خدای متعال در این ساعت به تو بشارت بر بهشت داد به تمامه. و غفر الله لک و همه گناهان تو را آمرزید، یا جعفر الا ازیدک، بیش از این هم به تو بشارت بدم. قال نعم یا سیدی، قال ما من احد قال فی الحسین علیه السلام شعرا فبکا و ابکا الا اوجب الله له الجنه و غفر له. این مختص به شما نیست، هیچ کسی نیست که درباره امام حسین علیه السلام شعری بگوید و بگرید و بگریاند الا اینکه خدای متعال برای او بهشت رو واجب کرده است. خب از این دست احادیث فراوان هست. من یک حدیث نورانی رو هم از امام رضا علیه السلام بخونم، مکرر شنیدید، اما نکاتی درش هست، رو اون نکات دقت کنیم. مهمان وجود مقدس سامن الحجج علیه السلام باشیم. روایت در عیون اخبار رضاست، باب ما جاء عن الرضا علیه السلام فی تفسیر قول الله عز و جل و فدیناه به ذبح عظیم. امام رضا علیه السلام این آیه نورانی رو در این روایت معنا کردند که خدای متعال می فرماید و فدیناه به ذبح عظیم، ما فدیه ای قرار دادیم برای جناب اسماعیل به یک ذبح عظیم. البته ظاهر آیه اینه. فضل ابن شازان نقل میکند سمعت الرضا علیه السلام یقول، از امام رضا علیه السلام شنیدم حضرت اینجوری فرمودند لما امر الله تبارک و تعالی ابراهیم علیه السلام ان یذبح مکان ابنه اسماعیل الکبش الذی انزله علیه وقتی خدای متعال ابراهیم رو امر فرمود که به جای اسماعیل اون کفشی رو که از عالم بالا نازل شده بود به جای او ذبح کند، تمنا ابراهیم علیه السلام ان یکون یذبح ابنه اسماعیل علیه السلام بیده. حضرت آرزو کردند و درخواست کردند که ای کاش فرزند خودشون رو با دست خودشون قربانی می‌کردند و سر می‌بریدند. و انه لم یؤمر بذبح الکبش مکانه، و دستور داده نمی‌شد، مأمور نمی‌شدن که این کبش رو به جای حضرت اسماعیل ذبح بکنن. چرا لیرجع الی قلبه ما یرجع الی قلب الوالد الذی یذبح اعز ولده بیده، تا بر قلب او وارد بشه اون چیزی که بر قلب پدری وارد می‌شود که عزیزترین فرزندانش رو با دست خود ذبح می‌کنه و سر می‌بره در راه خدا. و در نتیجه فیستحق بذالک ارفع درجات اهل الثواب علی المصائب، به واسطه همین کار مستحق بالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت ها بشه. خب پیداست بلایی که از طرف خدا انسان مأمور به تحمل او میشه، ظاهرش بلاست و باطنش درهای رحمتی است که به سوی مؤمن گشوده میشه. و بزرگان هم فرمودن اتفاقا بهترین راه های تقرب انسان به سوی خدا و بهترین نردبانی که خدای متعال برای سیر و سلوک مؤمنین قرار میده همون بلاهایی است که برای اونها مقرر میکنه، که گرچه ظاهر اون حادثه ها سختی و گرفتاری و رنج هست، ولی باطن اونها فضیلت و ثواب و رحمت خدای متعال هست. جناب ابراهیم خلیل هم با توجه به همین نکته وقتی مأمور به ذبح کردن فرزندشون شدن و خدای متعال دستور به تبدیل داد، آرزو کردند که ای کاش می توانستن این بلا رو تحمل کنن و در اثر تحمل این بلا در قلبشون مصیبتی وارد بشه که به ثواب اعظم مصائب در راه خدای متعال برسن. باطن این رنج قلبی درهای رحمتی است که به سوی حضرت ابراهیم علیه السلام گشوده میشه، اون هم در قربانی کردن اسماعیل و عزیزترین فرزندشون در راه خدا. خب وقتی جناب ابراهیم آماده شدند، فاوحى الله عز وجل الیه، خدای متعال به جناب ابراهیم وحی کردند، یا ابراهیم من احب خلقی الیک. سوال از جناب ابراهیم از دو سه تا سوال، سوال اول اینه که محبوب ترین خلق من در نظر تو و نزد تو کیست؟ فقال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الیک من حبیبک محمد صلی الله علیه و آله. خدایا تو خلقی نیافریده ای که در نزد من محبوب تر از اون کسی باشد که حبیب توست، که تعابیر دقیقه دیگه، یعنی اون کسی که حبیب خداست حبیب خلیل خدا هم هست، کسی که محبتش مستغرق در خدای متعال هست، طبیعتاً هر که رو خدا دوست بدارد او بیشتر دوست می‌داره، و هر که رو خدا بیشتر دوست بدارد او هم بیشتر دوست می‌داره. ما خلقت خلقاً هو احب الی من حبیبک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم أفهو أحب إليك أو نفسك، آیا او محبوب تر است در نزد تو یا خود تو؟ خب این اقرارهایی است که از جناب ابراهیم گرفته میشه. قال بل هو أحب إلي من نفسي، او در نزد من از خود من محبوب تر است. قال فولده أحب إليك أو ولدك، فرزند او محبوب تر است در نزد تو یا فرزند خودت؟ قال بل ولده، فرزند او. باز خدای متعال سوال دیگری فرمودن، قال فذبح ولده ظلمن علی اعدائه او جعل قلبک او ذبح ولدک بیدک فی طاعتی، کدام یک از این برای قلب تو سنگینتر و مصیبت بارتر هست که اون فرزند ظلمن به وسیله دشمنانش ذبح بشود، یا اینکه این فرزند به دست خودت و در طاعت من قربانی بشود؟ قال یا رب بل ذبحه علی ایدی اعدائه اوجع قلبی، کشته شدن او به دست دشمنان برای من مصیبت بارتر هست و برای قلب من دردآورتر.
قال یا ابراهیم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به همون اشاره مختصری است که بعد از این اقرارها و بعد از اون ابتلاء از جناب ابراهیم خلیل گرفته شده. اول ابراهیم خلیل مهیا شده، دستور به ذبح اسماعیل داده شده، عبور کرده از این مرحله، بعد که آماده تحمل این بلا شده او را برای یک مصیبت بالاتری آماده کردند. این از مراحل سیر و سلوک حضرت ابراهیم خلیل بوده دیگه، که خدای متعال او را امتحان کرده به اسماعیل و این از امتحانهای بزرگ حضرت ابراهیم است. وقتی از این امتحان عبور کرده و آماده شده که اون بلا رو در راه خدای متعال تحمل کنه، حالا خدای متعال یک مسیر دیگری رو پیش روی او باز کرده و یک در دیگری رو به روی حضرت ابراهیم گشوده که با این گشایش هست که حضرت ابراهیم به اون مقام مقصود خودش، به اون مقام تقرب میرسه. خدای متعال فرمود فإن طائفة، به صورت اختصار این روزه برای جناب ابراهیم خونده شد که گروهی که گمان میکنن که از امت این وجود مقدس رسول خاتم هستن، ستقتل الحسین علیه السلام ابنه من بعدهی ظلمن و عدوانن کما یذهب الکبش، یعنی به گونه ای که گوسفند سربریده میشود او رو ظلمن و عدوانن میکشن. فیستوجبون بذالک سخطی، و به واسطه این حق مستوجب سخط من میشن و قطعی است عقوبت من در اونها. فجزع ابراهیم علیه السلام لذلك و توجع قلبه، جناب ابراهیم خلیل قلبشون به مصیبت و تعلم در حادثه عاشورا مبتلا شد و اقبل یبکی. بعد حضرت شروع به گریستن و عزاداری کردن. فاوحى الله عز وجل الیه، خدای متعال به او وحی کرد یا ابراهیم قد فدیت جزعک عن ابنک اسماعیل لو ذبحته بیدک. فرمودن اون ناراحتی که بنا بود در قلب تو وارد بشه، اون مصیبتی که درهای رحمت رو به روی تو باز بکنه، اون جزعی که بر فرزند تو اگر او رو با دست خود قربانی می‌کردی بر قلب تو وارد می شد، ما فدیه برای اون جزع قرار دادیم به جزعی که علی الحسین علیه السلام و قتله، به اون مصیبت و قصه‌ای که بر امام حسین علیه السلام بر قلب تو وارد شد، ما اونو جا به جا کردیم، اون رو فدیه این مصیبت قرار دادیم. و اوجبت لک ارفع درجات اهل الثواب علی المصائب، و بالاترین درجات اهل ثواب بر مصائب رو که تو دنبال او بودی تمنا می کردی بر تو واجب و لازم کردن. فذالک قول الله عز و جل، امام رضا فرمودن این آیه شریفه نازل به این معناست، و فدیناه به ذبح عظیم، ما فدیه کردیم او را به یک ذبح عظیم. این فدیناه یعنی فدینا جزعه به جزعه فی ذبح عظیم، حضرت اینجوری معنا فرمودند. خب پیداست از این حدیث نورانی که انبیای بزرگ الهی مثل ابراهیم خلیل که شاید در مقام نبوت ثانی هستند، دیگه فردی بالاتر از ایشون بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقام نبوت نیست، بعد از اون که به مقام خلت رسیدند و مبتلای به ذبح اسماعیل سلام الله علیه شدن، اون وقت هست که با وادی مصیبت سید الشهدا علیه السلام درگیر میشن و با درگیر شدن به این وادی به ثواب اعظم مصائب در راه خدای متعال میرسن. مکرر عرض کردیم که شاید مضمون این حدیث نورانی این هست که بزرگترین مصیبت هایی که در عالم واقع میشه مصیبت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست، و اون کسی که حقیقتا صاحب این مصیبت هست و این مصیبت برای او رقم خورده هیچ کسی نیست جز وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ولذا با این مصیبت درهایی از رحمت خدای متعال به سوی این وجود مقدس گشوده شده که به سوی احدی هم گشوده نشده. لکن نکته بعدی اینه که این درهای رحمتی که از حادثه عاشورا به سوی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گشوده شده، به سوی امت حضرت هم باز شده. و میدونید همه انبیا و اولیا و مؤمنین در واقع امت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ولذا درهایی از رحمت خدای متعال به واسطه حادثه عاشورا به سوی همه بندگان خدا در سیرشون الالله گشوده شده که قبل از او این درها گشوده نشده بوده و انبیای الهی هم اگر بخوان سیر کنن باید به توجه به این مصیبت این سیر رو داشته باشن. حتی قبل از این حادثه انبیای الهی عنایت دارید مبتلا بودن و خدای متعال اونها رو با این حادثه درگیر کرده تا متنعم از این حادثه باشن. خب این رو ما مکرر دیگه عرض کردیم که اگر کسی بخواد سالک الالله بشه حتما میبایست بعد از همه ریاضتها و زحمتهایی رو که میکشه و بارهایی رو که برمیداره با بلاء الهی این راه رو طی بکنه، چون اون چیزی که انسان رو به راحتی از خود و تعلقات خودش عبور میده و در مسیر هم انسان مبتلای به عجب نمیشه که یکی از آفتهای عبودیت و عبادت و بندگیست، بلاء الهی است. بلاء اون نردبانی است که درش هم سلوک اتفاق میفته، هم آفت عجب و غرور انسان رو نمیگیره، بلکه بلای الهی مؤمن رو بیش از اون که مغرور کنه منکسر میکنه. یعنی در متن بلا هم ابتلاست هم انکسار، و این انکسار همون چیزی است که خدای متعال از مؤمن طلب میکنه و میزان رشد انسان هم به اندازه ظرفیت اون بلاست. بلا باطنش ابواب رحمت الهی است، اون جذبه هایی است که هر سالکی در سلوک خودش در حرکت خودش نیاز به اون جذبات داره، بدون اون جذبه ها عبور از مراحل سخت سلوک ممکن نیست. یعنی ممکن نیست احدی بتونه از اون گردنه های صعب العبور بگذره الا با جذبات محبت الهی، اون کشش هایی که قلب مؤمن رو به سمت خدای متعال هدایت میکنه. و این جاذبه ها و دعوت ها معمولا در متن بلا هاست، و اون دعوتی که اون بلایی که اعظم ابتلاعات عالم هست و لذا بزرگترین دعوت ها و بزرگترین جذبه های الهی در او اتفاق افتاده و همه سالکان و عارفان با این جذبه باید به طرف خدای متعال حرکت بکنن، بلای عاشورا است. اون ابتلاع عظیمی است که خدای متعال در باطن او یک درهایی از رحمت رو، جذبه هایی از محبت خودش رو قرار داده که همه عالم با اون جذبات حرکت میکنن. اون بلای عظیمی است که باطنش درهای رحمت خاص خداست که گشوده شده، و اونقدر هم این حادثه عظیم هست که این درها به سوی همه اولیاء خدا گشوده شده، به سوی همه سالکان و اهل راه گشوده شده. رحمت الله الواسعه است، اون رحمت خاص الهی که مؤمنان رو به سوی خدا دعوت میکنه و اونها رو به مقامات نورانیت و قرب و توحید و توکل و رضا و یقین و حیات طیبه و امثال اونها میرسونه. اون درها همه از عاشورا به سوی عوالم گشوده شده، به خصوص اون مراحل صعب العبوری که عبور از اونها بسیار سخته با حادثه عاشورا به سوی اولیاء خدا گشوده میشه. کما اینکه میبینید برای ابراهیم خلیل در آخرین درجات قرب خودش، اونجایی که از ذبح اسماعیل عبور کرده، یک مرحله است که اون مرحله با مصیبت سید الشهدا علیه السلام فراهم میشه، و بدون او حتی در قربانی اسماعیل اون ثواب برای جناب ابراهیم علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام نیست. برای همه اهل راه، همه اونهایی که دنبال این هستند که این مسیر رو طی بکنن، این بیان نورانی امام رضا علیه السلام یک درس بزرگ هست که هر کسی در هر منزلی از منازل سلوک که هست نیاز داره به این که با حادثه عاشورا گره بخوره و از این طریق راه او به سوی اون ثواب و مقامات و فضیلت ها و قرب خدای متعال گشوده بشه. لکن نکته مهمی که در باب حادثه عاشورا هست، با این که عرض کردم درهای رحمت الهی درش گشوده شده، این سجده‌ای که سید الشهدا در عاشورا کردند، عبادتی که کردند، انواری که از این عبادت در عالم تجلی کرده، همه قلوب رو میتونه روشن بکنه، همه مراحل سخت رو میتونه برای اهل راه آسان و ممکن بکنه. اون راههایی که عبورش ممکن نیست، با این عبادت سید الشهدا علیه السلام، با این شفاعت سید الشهدا علیه السلام برای اهل راه ممکن شده. ولی باید توجه داشت این حادثه، این صحنه عظیم، این عبادت، اون بابی است که المبتلا به الناس، اون باب عظیمی است که ابراهیم خلیل در مدخل ورودش باید اسماعیل رو قربانی بکنه اگر بخواد اهل این راه باشه. یعنی این طور نیست که انسان بتواند وارد این راه بشه به سادگی، بلکه ورود به میدان کربلا، به خصوص به صحنه های عظیم و رفیعش، اون صحنه هایی که انسان رو از مراحل صعب العبور عبور میده، جز با اینکه انسان مبتلا بشه ممکن نیست. اون باب الابتلایی است که جناب ابراهیم خلیل در مدخلش باید اون امتحان سخت رو بدن تا در روشون باز بشه. برای همه ما این قابل تأمل و توجه هست که اگر بخوایم درهای حادثه عاشورا به سوی ما گشوده بشه و اون سیر عظیم ما با این حادثه فراهم بشه، باید تنبه پیدا بکنیم به اون چه امام رضا علیه السلام در این حدیث نورانی به او تنبه دادند. اول اینکه باید انسان به جای رسیده باشد که حاضر بشه در راه خدا تحمل سختی ها رو بکنه، و نه فقط حاضر بشه بلکه مشتاق و متمنی اون بلاها و سختی ها بشه. این خیلی سخته که انسان به جایی برسه که آرزوی بلا بکنه برای اینکه به اون فضیلت ها راه پیدا بکنه و درها بروش باز بشه. البته میدونید برای امثال بنده ممکنه اصلا این تقاضاها تقاضاهای ثوابی نباشه، به خاطر اینکه وقتی امتحان پیش آمد ممکنه انسان نتونه تحمل کنه. انسان اول باید اهل راه بشه به حدی که واقعا حاضر بشه در راه خدای متعال این گردنه‌های صعب العبور رو پشت سر بگذاره، حاضر بشه تحمل بلا بکنه، به استقبال بلا بره، برای اینکه درهای رحمت الهی و ضیافت الهی به سوی او گشوده بشه. حالا اگر کسی حاضر شد اون ابتلاعات رو تحمل کنه تا به نتایج برسه، اگر دنبال نتایج هست، باید به ابتلاء به سید الشهدا علیه السلام برسه، باید مبتلا بشه به سید الشهدا علیه السلام. برای اینکه این ابتلاء محقق بشه، اون معارفی که در قلب جناب ابراهیم خلیل محقق شده متناسب با ظرف انسان، باید در ظرف انسان محقق بشه. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محبوب ترین انسان ها در نزد انسان بشه، یعنی انسان به جایی برسه که حبیب خدا را از خودش بیشتر دوست بداره. حقیقت مصیبت سید الشهدا برای یک چنین انسانی مکشوف میشه و قلبش مأنوس با اون مصیبت میشه و راه پیدا میکنه به باطن این حادثه. کسی که حبیب خدا رو بیش از خودش دوست بداره، یعنی کسی که محبتش فانی در محبت خدای متعال بشه، ولذا اون کسی رو بیشتر دوست میدارد که او حبیب خداست، حتی او رو از خودش هم بیشتر دوست بداره. و وجود مقدس سید الشهدا رو از عزیزترین عزیزانش به خودش بیشتر دوست بداره، رسول خدا را از خودش بیشتر دوست بداره و سید الشهدا علیه السلام را از عزیزترین عزیزانش بیشتر دوست بداره. میدونید ریشه این که انسان متعلم میشود محبت هاشه. انسان چرا رنج میبره؟ چرا به سختی میفته؟ چون چیزی رو دوست میداره و اون چه محبوب است از اون میگیره و تو این محبت برای انسان تعلم پیدا میشه. منتها عنایت کنید گاهی محبوبی رو که از انسان میگیرن، اون محبوب حجاب انسانه، بت انسانه، این بت رو میشکنن تا درهای محبت خدا به سوی انسان گشوده بشه، این حجاب رو بر میدارن تا انسان با خدای متعال آشنا بشه. گاهی اینجور نیست که این انسان ابتلاش برای این بشه که بتی شکسته بشه، بلکه در متن خود این محبتی که داره راه ها به سوی او باز میشه. انسان محبت به سید الشهدا داره، این بلا برای این نیست که آدم از این محبت عبور کنه. بله گاهی انسان مال و دوست داره، فرزند رو دوست داره و این محبت ها حجاب او شدن، خدای انسان متعال انسان رو مبتلا میکنه تا از این محبت عبور کنه، از این تعلق عبور کنه، درهای رحمت به روی او باز بشه، درهای معرفت به روی او باز بشه. ولی گاهی اینجور نیست که خدای متعال انسان رو مبتلا میکنه برای اینکه انسان از این محبت عبور کنه، بلکه این ابتلا برای اینکه انسان به خلوص در این محبت برسه، به اخلاص در محبت راه پیدا بکنه. در باب خدای متعال اینجوریست دیگه، ابتلاعات در انسان باید اخلاص در محبت بیاره، انسان رو از محبت‌های دیگه فارغ کنه و به اخلاص در محبت خدای متعال برسونه. نسبت به اولیاء الهی اگر ما مبتلا میشیم، این برای این نیست که ما از محبت اونا عبور کنیم، عبور از اون محبت بی‌معناست. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. ما دائما در این محبت باید خالص و ناب بشیم و تنها راه سلوک ما خلوص در همین محبته. هرچه محبت ما شدیدتر بشه نابتر میشیم، بلکه همه سرمایه انسان به یک معنا محبتشه دیگه، حب و بغضشه. اوثق ار الایمان الحب فی الله و البغض فی الله. مهمترین رشته ایمان که ما رو به خدا گره میزنه محبت‌های الهی است، غضب‌ها و بغض‌های الهی است. باید اینها در ما ناب بشن، خالص بشن. بنابراین اگر کسی بخواد محبت خدا در او خالص بشه، حتما باید مبتلا بشه. در این ابتلاست که انسان باطن محبت خدا رو میچشه و درهای محبت به روی او گشوده میشه، درهای رحمت روی او گشوده میشه، با خدای متعال معنوس میشه. منتها در محبت سید الشهدا علیه السلام یک نکته لطیفی است و اون اینه که این ابتلا برای عبور از محبت سید الشهدا نیست. اینطور نیست که ما رو مبتلا میکنن تا از این محبت عبور کنیم. این ابتلا برای خالص شدن محبت ما به سید الشهدا است. برای بالا رفتن محبت ما به سید الشهدا علیه السلامه. برای افزایش معرفت ماست. که معرفت با محبت افزایش پیدا میکنه دیگه، از ارکان معرفت محبته، بدون محبت معرفت حاصل نمیشه. بنابراین اگر ما مبتلا میشیم به سید الشهدا علیه السلام، برای اینه که با این ابتلا محبت سید الشهدا در وجود ما افزایش پیدا بکنه، خالص بشه، ناب بشه. به اندازه‌ای که در قدم اول محبت داریم بلا میاد و به اندازه بلا محبت باز خالص و ناب میشه و عوالم دیگه از جلوی ما برداشته میشه و به حقیقت سید الشهدا علیه السلام، به اون حبیب الهی، به اون محبوب خدای متعال، به اون مقام راه پیدا میکنیم و به اندازه‌ای که به اون مقام راه پیدا میکنیم محبوب و مطهر میشیم. طهارت ما، محبوب شدن ما به اندازه‌ای است که به محبت اولیاء خدای متعال میرسیم، به همون اندازه پاک میشیم. اگر گفته شده مقامی بالاتر از مقام محبت نیست و انسان در سیر خودش باید به اخلاص در محبت برسه، اخلاص در محبت خدای متعال از طریق بلا حاصل میشه و اون بلایی که همه حجابها رو بر میداره، همه موانع رو از انسان بر میداره، اون مصیبتی که همه اغیار رو از قلب انسان بیرون میکنه، مصیبت سید الشهدا علیه السلام هست. اگر انسان به مقامی برسه که حبیب خدا رو دوست بداره و سید الشهدا رو دوست بداره، این مقدمه درک مصیبته. البته عرض کردم اگر کسی به این مقام رسید، مثل ابراهیم خلیل شد، به مقام خلت رسید، در نتیجه خلت سید الشهدا رو دوست داشت، رسول خدا رو دوست داشت و این وجود مقدس رو بیش از همه مخلوقات الهی دوست می‌داشت، اون وقت تازه صحنه هایی برای او پیش میارن برای اینکه به این میدان بتونه وارد بشه. درهای این میدان معرفت به سوی او گشوده بشه. این باب المبتلا به الناس، این ابتلایی که انسان رو از این در وارد میکنه، وارد وادی محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام میشه. این میدان، میدان صحنه ها و ابتلاعاتی است که خدای متعال برای انسان پیش میاره و با این ابتلاء است که انسان به مقام محبت میرسه و اون مقام خلوص در محبت مقام نهایی است که انسان باید به دست بیاره. این حدیث نورانی رو مکرر ملاحظه فرمودید، تقدیم کردیم، ذیل حدیث ابو خالد کابلی است که وقتی از نورانیت امام علیه السلام صحبت می کند و اینکه نورانیت امام قلوب مؤمنین رو نورانی می کنه، شعاع نور امام قلب مؤمن رو نورانی می کنه، حضرت توضیح می دن که چگونه انسان می تواند به مقام تنویر و نورانیت به نور امام علیه السلام برسه. می فرمان والله لا یحبنا و یتولانا عبد حتی یطهر الله قلبه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلمن لنا. حضرت فرمودن کسی به وادی محبت ما و ولا ما نمیرسه الا اینکه خدای متعال قلب او رو پاک بکنه، مطهر بشه، و پاک نمی شود الا اینکه تسلیم بشه. اول مقام تسلیمه، بعد مقام تطهیره، بعد مقام محبت و نورانیته. مقام تطهیر همون مقام بلاء الهی است. خدای متعال با ابتلاعات انسان رو تطهیر میکنه تا به مقام محبت برسه. و خود بلاء سید الشهدا علیه السلام اگر در روح کسی شکل گرفت، آرام آرام تعلقات او رو بر میداره، تعلقش رو از اغیار، تعلقش رو از خودش و همه تعلقها به سمت خدای متعال و به سمت سید الشهدا میرسه. هرچه نابتر بشه در این محبت، در این بلا، محبتش به خدا و اولیاء خدا افزایش پیدا میکنه و با افزایش این محبت هست که مقام قرب الهی حاصل میشه. شاید معنی این روایت نورانی امام رضا علیه السلام این باشه که ما باید خودمون رو آماده کنیم برای اون بلاهایی که درهای حادثه عاشورا رو به روی ما باز بکنه و ما رو متنعم به ضیافت عاشورا بکنه و اون جذبه های معنوی، اون دعوت الهی که از سوی امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده شامل حال ما همه بشه. اون دعوتی که امام حسین علیه السلام کردن و ما همه باید اجابت کنیم دیگه. در زیارت اول رجب دیدید صلی الله علیک عدد ما فی علم الله لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی ان دست واسط که بلسانی ان دست انسارک فقط اجاب که قلبی و سمعی و بصری. این دعوت الهی به سوی همه ما هست و همه ما رو به سوی خدای متعال دعوت میکنه و ما اگر محروم شدیم و بدن ما در عاشورا، دست و بازوی ما در خدمت امام حسین علیه السلام نبوده، باید این دعوت رو با قلب خودمون و با گوش جان خودمون بشنویم و اجابت بکنیم و اجابتش هم به همین ورود به آستان بلاء سید الشهدا علیه السلامه که یک قسمش همین شرکت در محافل عزاداری و بهره‌مندی از این محافل هست که درهای مصیبت سید الشهدا و محبت حضرت رو به روی انسان باز میکنه. شاید با این روایتی که عرض کردم واضح شده باشه که چرا اینقدر مصیبت بر سید الشهدا هم فضیلت داره و حجاب‌های بین انسان و گناه‌های انسان رو برمی‌داره و پاک می‌کنه.